بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 13 اسفند ماه 1399، دعای 42، بند 5.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اصخایی میکنم این دوستان، دیر کردم، انشاءالله خدا به همه شما سلامتی بده. عرض کنم که خب در مورد دعای 42 کتاب شریف صحیفه سجادیه از امام سجاد علیه السلام به بند 5 دعای 42 رسیدیم. اما قبلش یادآوری بکنم، و اونی که از اولی که این دعا رو شروع کردیم که دعای ختم قرآنه، قرار شد یه تحرک مضاعفی به خواست و یاری خدای متعال نسبت به انس با کتاب شریف اتفاق بیفته، و قاعدتا اگر کسی از اون روز فقط حتی شروع کرده باشه، بنابر اون روایاتی که خوندیم از مرحوم کلینی در کافی شریف که بالاخره اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم دیگه کمتر از یک ماه قرآن رو ختم می‌کردند و اینها، که گفتیم قاعدتا به حساب امروزی روزی یه جز دیگه حداقل بوده. کسانی که موفق بودن الان حدودا قاعدتا باید دور دوم جزء حدود 12 باشن احتمالا. حالا یه خطکش بذارید رو خودتون ببینید، اگه نیستید خب البته نشانه خوبی نیست، از این جهت که قرار شد که ظرف این جلسه به معنی واقعی کلمه در ما ایجاد تحرک بکنه نسبت به اون مطالبی که گفته میشه. چون همونطور که قبلا محضر مبارکتون مکرر عرض کردم و قطعا شما هم با همین نیت تشریف آوردید، ما نمیم یه حرفی بزنیم برای اینکه زده باشیم، یه حرفی بشنویم برای اینکه شنیده باشیم، میایم که به خواست و یاری خدای متعال گام به گام خودمون رو به این مبانی نزدیک کنیم در مقام عمل. خب اون مقدمه اون قضیه همون فرمایش حضرت علیه السلام بود که زیر سایه انس با قرآن اومد اتفاق میافتاد. این یادمون باشه الان یه حداقل باید دور دوم جزء 12 باشید، جزء 11 یا 12 باید باشید. خب یکی بیشتر خونده و خوش بالش، اما دیگه کف قصه اینه. اینو خواستم یادآوری بکنم که وقت خدایی نکرده خلاف این نباشه که ضرر نکنه. بعد اون زیارت قدیریه ای هم که جلسه قبل یادآوری کردم، خدا حفظ کنه آقای اسلامی پدر مادرش رو بیاموزه ان شاءالله، یادآوری کردن دیشب من آوردم براتون، گفتم یه جزوه ای هر کسی نیاز داشت نفر یه دونه بردارید که استفاده کنید. قرار شد این زیارت قدیریه امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم رو که امام هادی فرمودن اینو ان شاءالله یه اونسی بگیریم امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام و فضائل اون رو به لسان امام هادی توجه کنیم. والا دم در انشاءالله تشریف بردید، انشاءالله بردید. خب بند 5، اللهم انک انزلته علی نبیک محمد صلی الله علیه و آله مجملا و الهمته علم عجائبه مکملا. خدایا تو قرآن را نازل کردی بر نبیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به صورت مجمل. مجمل عرض میکنم که والکلام الذی لم یبین تفصیله، کمان که راغب در مفردات بهش اشاره میکنه، کلامی که به صورت تفصیل داده شده بیان نشده، شرح داده شده باشه و فلان و اینا. خدای تو قرآن رو نازل کردی بر نبی بزرگوارت که درود خدا بر او و آل طاهرینش به صورت مجمل. قرآن کریم رو اگر اراده خدا بر این تعلق گرفته بود با شرح و سایر مسائل بیان کنه، یک کتابی میشد به چه ضخامتی، قبول دارید؟ بعد اون موقع اراده پروردگار متعال بر این تعلق گرفته که این کتاب کتاب خاتم باشه و در این حال او رو حفظ کنه، یعنی تا روز قیامت دیگه قرار نیست کتابی از آسمان نازل بشه، این کتاب خاتمه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بخشی از اون محافظت رو اینگونه خدا محافظت کرده، یعنی به صورت مجمل آیات رو فرستاده. نیومده وقتی میگه اقیم الصلاه چگونه، الان پیرامون نماز با تمام فروعات و نمیدونم سایر مسائل و اصول و همه مسائل شرعی که داره بیش از 4000 مسئله داره. یه مسئله نماز، اقیم الصلاه، این قرآن کریم برای این فرمونده اقیم الصلاه. حالا چگونه؟ اینجا دیگه ما رو میفرسته در خونه پیغمبر اکرم صلوات خدا و رسولش به عنوان مبین قرآن کریم. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، یعنی هر جور که صحبت بکنه یه مبین نیاز داره کنار قرآن کریم. بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، این تبیین میخواد این قرآن کریم. لذا اطرت و قرآن باید کنار هم باشه. به همین جهت خدای متعال میفهمد من یوت الرسول فقط اطاع الله در آیه 80 سوره نساء، که هر کی از این پیغمبر بزرگوار ما اطاعت کنه مستقیم خود خدا اطاعت کرده. خب حالا واسطه بین ما و خدا این کتاب شریفشه، پیغمبر اکرم به عنوان مبین این قرآن باید باشه کنار قرآن. پس قرآن اگر قرار بود شرح داده بشه به اون تفصیل و طول و کلام و فلان و اونجوری میخواست بیان بشه، واقعا محافظتش در بستر زمان مشکل بود. مشکل نبود؟ مشکل بود. اراده خدا بر این تعلق گرفت که قرآن رو به صورت مجمل نازل کنه بر پیغمبر اکرم، نه اینکه نزد خود او مجمله و بلد نیست. منم چرا بعضی اینجوری متوجه شدن؟ برای او که قرار بود مجمل باشه که اصلا لتبین لهم معنی نداشت، لتبین للناس معنی نداشت. ولی الله علی الناس حج البیت، بیا و درستش کن. حج البیت یه عالم مسئله داره، این مجمله. خب چه جوری؟ نماز اقیم الصلاه چه جوری؟ فهمو صلوا کما رأیتم من رأیتمونی اصلی، اونجوری نماز بخونی که من میخونم، این مبینه. خب وقتی میفرماد خدایا تو این قرآن رو نازل کردی بر پیغمبرت مجملا، حالا این حرفو کی داره الان میزنه؟ کسی که قرآن ختم کرده، درسته؟ کسی که قرآن رو الان ختم کرده داره حرفو میزنه. یهو من که قرآن ختم کردم دیگه مبانی قرآن آگاهم دیگه، یه جو نگیردت. این قرآنی که تو ختم کردی مجمله. خب مجمله چیکار کنم؟ بلافاصله میفهمد و الهمته علم عجائبه مکملا، الهام اون چه که خدا از طرف فیض القا میکنه به دل کسی، خب اینو الهام کردی، علم عجائبش را، شگفتیهایش را، داشته های شگفتگونه اش را به صورت کامل، اونم به طور کامل الهام کردی. الهمته به کی الهام کردی؟ پیغمبر بزرگوار اسلام الهام کردی. آره دیگه، توحید و نبوت و سایر مسائل دیگه، این ریز ریز که بیان نکرده. این کلیت قرآن رو داره بیان میکنه. شما ممکنه یه آیه هم تو قرآن کریم ببینید که آیه تو توضیح هم داده، نفع نمیکنه این قضیه رو. کلیت قرآن مجمله دیگه، یه واقعیتیست. اون فصلت آیات رو یعنی فصل فصل بیان شده، جدا جدا بیان شده، یعنی احکام داره. احکمت آیاته ثم فصلت، فصل فصل بیان شده به این معنا که یه احکامی داره، یک وزنی داره. این نه به معنای مفصل به معنای شرح دادن، وگرنه در ضمن هم آیات محکم و متشابه شما گیر میکنی تو همونجا. چی عرض میکنم؟ این عجائب قرآن کریم، یه آیه‌ای داره قرآن کریم که مرحوم علامه در المیزان ارور داده، یعنی تو آیه 102 سوره مبارکه بقره 14 تا اختلاف رو میشماره، میگه هیچ آیه‌ای در قرآن کریم به اندازه این آیه درش اختلاف نکردند. بعد اختلافات رو هم بالاخره البته جلویش میپردازه، 14 تا اختلاف رو بیان میکنه. آیا این ضمیر به این برمیگرده یا به اون برمیگرده؟ این کلمه تتلو به معنای تلاوت، به معنای تبعیت، به معنای قرائت، به معنای شیطان، یعنی شقوق مختلف رو به صورت 14 تا نکته بیان میکنه. بعد تازه میگه همه‌نش من گفتم، حالا آیا اصل این قضیه که وتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان که داستان هاروت و ماروت و بحث سرونا رو مطرح میکنه، آیا این راست راستی اتفاق افتاده یا علی سبیل تمثیله؟ این هم درش اختلافه و همه صحبت میکنه الی آخر. ایشون میگه اگر ما تمام این اختلافات رو، احتمالات رو با هم دیگه ضرب بکنیم، 1,260,000 معنی تو دل این آیه داره. یعنی شما 1,260,000 جور این آیه رو میتونی معنی کنی. بعد قسم جلاله میخوره مرحوم علامه، میگه والله لامر الله، به خدا قسم، این من عجایب نظم القرآنه. نی کم میاره. بعد حالا خودش این صحبت ها رو میکنه و نظر مختار خودش رو بیان میکنه. قرار این عجایب قرآن کریم، بعد میگه علی رغم این که این همه معنی ازش دلدین، ولی اسلوب زیبایی و حسن بیان و کلام و فلان و هر حفظ کرده. این عجایب قرآن کریم. حالا این بخشی از عجایب مثلا نظم قرآن کریمه. عجایب مختلفی قرآن کریم داره که حضرت فرمود از امام رضا علیه السلام، وقتی من روایت رو خوندم که فرمود هر چی هم ما میپرسید بگید از کجای قرآن. ما نمیفهمیم، ما ولد نیستیم. و تراجمت لوحیه، این مترجم واقعی قرآن کریم و زوات مقدسه علیه السلام هستن. خب از همون ابتدا خدای متعال این رو پیغمبر اکرم الهام کرده، چون کتاب کتاب خاتمه، از این جهت وزن خاص خودشو داره. این دلیل اعجاز بودن قرآن. حالت مرحوم علامه در ضمن و این کنتم فی ریب مما نزلنا علیه خیلی اونجا صحبت میکنه، استدلالاتی که میاره، نحوه احتجاجی که قرآن کریم، تحدی که بیان میکنه، حلم مبارزی که میطلبه برای حقانیت خودش، اینا همه محل بحث. یعنی میخوام بگم عجایب قرآن رو شما میخواهید ببینید، به کجاها باید مراجعه بکنید. دقت فرمودید؟ به آیه مثلا قل ان اجتمعت الجن والانس الا ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، که 88 اسراء باشه، که آقا جن و انس اگر همه با هم جمع بشن بخوان یک کتابی مثل این بیارن، عمرن نمیتونن، ولو همه پشتیبان هم باشن نمیتوانند و فلان. اینا عجایب قرآن کریمه. خب علم تمام این عجایب رو خدای تو الهام کردی به پیغمبر اکرم. حالا ببینید این حرفا رو کجا داره میزنه امام سجاد؟ در دعای ختم قرآن داره میزنه. این حرفا باعث میشه که عظمت قرآن، این حرفی که امام سجاد داره میزنه و منی که الان دارم این حرفا رو میخونم، این باعث میشه که عظمت اون چه که بگید تا اینجا خوندم از قرآن کریم، ختم کردم، موفق شدم، تو دل یه مقدار متبلور بشه که آقا من با چیزی اونز گرفتم که علم عجایبش به پیغمبر اکرم که دارای اون عظمت است الهام شده است، من با خیلی چیز بزرگی. بعد شما نگاه بکنید که انا جلیس و من ذکرنی، اون موقع چه معنی پیدا میکنه؟ وقتی قرآن ذکره و وقتی شما با قرآن انس گرفتی، یعنی جلیس خدا هستی، یعنی آرام آرام درک این عظمت به خواست و یاری خدای متعال در انسان نفوذ میکنه. البته بازم تأکید میکنم مشروط بر این که انسان با این نگاه بخواند. هی دارم این تأکید میکنم که این هم بر من جا بیفته و تثبیت بشه انشالله هم بر شما بزرگواران. یعنی قرآن رو وقتی ما داریم روزانه میخوانیم، روزانه قرائت میکنیم، با این نگاه که جلیس خدا هستیم، خدا داره برای ما صحبت میکنه. والله با خدای کسی الان آرزوشه که امام علیه السلام فقط ببینه، چه برسه که حضرت بگه آقا بشین با دو تا کلام صحبت بکنم. این دیگه هیچ چیزی در پوست خود نمیکنه. خدای امام زمان علیه السلام با ما در قالب این الفاظ انس میگیره، ولو من نفهمم، میگه اصلا تو بشین من نگات کنم. همین چیزیه دیگه. آدم یکی سری وقتی خیلی دوست داره، خیلی با عظمت میدونه، اما کی نمیفهمه چی میگی، بشین ما نگات کنیم. میگه انا جلیس و من ذکرنی، خب چی بگه آدم دیگه، من هم نشینه کسی هم که منو یاد میکنه. حالا در قالب الفاظ قرآن داره یاد میکنه، یعنی خدای متعال داره او رو موعظه میکنه. این خیلی حرف بزرگیه، خیلی حرف بلندیه. شما محکمش من هیچ چی نمیفهمم. خوبه؟ کما که بعضیا که شیطون گولشون میزنه میگه من ترجمهشو میخونم، حالیش نیست. انگار ما گفتیم وقتی میگیم آقا عربی رو بخون یعنی ترجمه رو نخون. من کی گفتم ترجمه رو نخون؟ من میگم شما ولی هیچ چی متوجه نشی. خوبه؟ هیچ چی متوجه نشی. وقتی امیر علیه السلام میفهمد شما وقتی قرآن دارید میخونید، اینو معلوم کلینی در کافی شریف نقل میکنه، اون جایی که قرآن تلاوت میشه برای اهل آسمان عین ستاره میدرخشه، این یعنی چی؟ بعد تموت فرشته های خدا نازل میشن، شیاطین از اونجا میرن، این یعنی شما خودت رو در شعاع نور قرآن قرار دادی. آقا من میخوام بشینم بزنم من بتابه. این چی دیگه؟ این چی اینجوری نیستم که دیگه، اینی که دیگه باید ما دیگه از این دیگه خودمون عاجز نکنیم. بشین بزن بتابه، بخون بزن بتابه، نفهم اونی که میخواد به تو فهم بده بلدی چیکار کنه چیکار نکنه، خودتو محروم نکن. خب حالا شما اینو می‌خواستم عرض کنم که آقا ببینید تک تک این عباراتی که داریم ما می‌خونیم امام سجاد علیه السلام بیان می‌کنه، اون حکمت بیان این جمله باید مشخص بشه ها. اینا آیه اینا معنی این حرفا رو بزنیم ما. نمی‌مندم صرفاً یک لفظی رو ترجمه بکنم و بگم آقا معنی جمله این است، تا کاری ندید خداحافظ. اومدیم به این نکات توجه بدیم که امام علیه السلام این حرفا رو داره در زمین دعای ختم قرآن می‌زنه. عظمت این کتاب رو هی داره تو دل ما بزرگ می‌کنه، بزرگ می‌کنه. یه همچه کتابیه، یک عجائبی داره، تو خبر نداری، تو فلان نداری. برون کسانی که 2000 درس خوندن یا این چی میگه یه منی اداره که مطلب مثلا وقیل یا ارض ابلعی ما اک و یا سما و اقلعی و غیف الما و قضیت الوستفت. اصلا بریدن اهل متولگویی ها. یعنی برید ببینید مرحوم علامه چه بحثی زیل این آیه میکنه. اون کسانی که یک مقدار با ادبیات و بلاغت و نمیدونم بدیع و فلان و اینها سر و کار دارن ایرور دادن ذیل این آیه، بریدن اصلا بحث‌های اسلوبش، حقایقش، احکامش، شرایعش، که شما یه حکم شرعی رو میخوای میری پیش امام جواد علیه السلام وقتی از بحث حج مطرح میکنه طرف سوال میکنه بیچارش میکنه. این چی میخوام به شما عرض کنم؟ این عجایب قرآن کریم رو تو الهام کردی به پیدم برسیم جانم. آره نه کجای قرآن میگه امن بپرسید؟ آره مخالفه اینا فخذون از کی؟ از کی؟ خب نه دیگه قرآن، خود قرآن شما رو میفرسته در خونه عطره طاهره دیگه. خب اشکال نداره با قرآن بسنجید، حالا با قرآن میسنجید بعد ارور میدید متوجه نمیشید بعد چیکار کنید؟ اونجا دیگه حرفای دیگه پیش میاد، اونجایی که وضوح داره میسنجید. قرآن یه کلیاتی داره، یه عرض میکنم اصولی داره، یه سری حرفا اینقدر واضحه، یعنی با همون ظاهر قرآنی کردیم که حالا ما به بطنش مثلا خبر نداریم، میایم با این ظاهر نمیخونه به کوید دیوار. خب شما فهمیدی الحمدلله فهمیدی، با این ظاهر قرآن باید فهمیدی، یه سری جهان نفهمیدی دیگه بس تعارض ادله پیش میاد و سایر مسائل پیش میاد، تعادل تراجی میشون میذاری کنار، اینو میدونی کدوم برداری کدوم چیز کنی که اونم باز در خونه عزت طاهر علیه السلام چیز میشه و نهایتا دیگه دستمون به عزت طاهر علیه السلام در روایتی نرسید، باز اونجا اصول فقه اولا قواعدی داره، اینجا میشه که میگیم اللهم انا نشکو الیک فقتنا بینا و غیبت ولینا، گفت خرما بر نخیل و دست ما کوتاه، چیکار کنیم؟ با شکوه کنیم خدا برسون آخر. خب در این حال واضح و روشنه و ورثنا علمه مفسرا، ما رو حالا دیگه این حرفا مال خود امام سجاد علیه السلام، ما رو وارث علمش قرار دادی، اونم به صورت واضح و روشن مفسرا، تفسیری یه چیزی یعنی وضوح اون چیز، واضح بیان کردن اون چیز. خب اینو کی داره این حرف رو میزنه؟ این حرف رو داره امام سجاد علیه السلام بیان میکنه. و ما اون چه که به پیغمبر اکرم الهام کردی ما رو وارث او قرار دادی، وارث اون علم، قبلش بود علم عجائبه، حالا میفهمد و ورثنا علمه مفسرن، به صورت واضح تمام اون علوم رو به ما ارث رسید. این آیه 31 و 32 سوره مبارکه فاطر، والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه ها ان الله بعباده لخبير بصير، بلافاصله فرمود در سوره ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، حضرت صادق و حضرت باقر از جفتشون رو باید داره، فرمودن هی لنا خاصتن و ایانا عنا، فرمود این آیه خاصه ما هستیم و ما رو قصد کرده که ما این کتابی که به تو نازل کردیم عرض میکنم وحی و محضر مبارکتون که عرض کنم هو الحق عین حقه و مصدق و تصدیق کننده تورات و انجیل، که آریانا هم کتاب آسمانی بودن آن که ارا تعریف نشده است و فلاینا، و خدا با حال بندگانش خبیر و بصیر است. سپس اورثنا الکتاب، این کتاب را الذین اصطفینا من عبادنا، به بندگان برگزیده خودمان به ارث گذاشتیم. حضرت عمود این فقط خاصه ما هستیم، این آیه منظور ماهیم. پس این عبارت که میفهمد و ورثنا علمه مفسرا، این منظور خود وجود مبارک امام سجاد علیه السلام مصداق اتم میشه. دیگران از بزرگان از علما هر چی دارن از حضرات علیه السلام دارن، پس باز میرسه به اونا. ما دیگران رو در این عبارت نمیتونیم دخیل بدونیم و مصداق این عبارت بدونیم مگر در طول اون چیزی که از حضرت علیه السلام یاد گرفتن. ورثنا علمه مفسرا، خواهش میکنم. خب ببینید، این فهم عجایبش رو اگر به شما الهام شد، واسطه فیض حضرات معصومین علیه السلام است. تموم شد. اشکال نداره، این فهم عجایب اگر به واسطه مون نبود نمیشد. اراده خدا بر این تعلق گرفته که اونها مجرای فیض باشن. تموم شد. بکم، تمام، بکم علمنا الله. اصلا هر کی ان ذکر الخیر کنتم اول اصل فرع معدن منتها معوا، همش شمایید. هر چی هر چی داره واسه شما داره. هیچ کی نمیتونه ادعا کنه من بالاستقلال میفهمم و فلان اینا. ولو بفهمه که نفهمیده، ولو اینجوری باشه، بازم واقعیت در عالم نفس الامر چیز دیگه ایه. عالم نفس الامر چیز دیگه ایه. واقعیت اینه که باز از مجرای اونه، ولی خودش نمیفهمه، خودش هم حالیش نیست. همه پاسفله اونان. ببی آره کرد. این انسان شیر خام خورده اینجوری فکر میکنه، دوتا لغت میخونه، دوتا قاعده میخونه، دوتا فلان میخونه، دیگه میگه اینا رو خودم فهمیدم. اصلا اراده خدا بر این تعلق گرفته در تمام عالم هستی مجرای فیض اینا باشه، این ذوات مقدس حضرات مسئول علیه السلام باشه. هر کی هر چی داره به واسطه اونا داره. هیچ کی نمیتونه بگم بل استقلال خودم دریافت دارم. اگه بگه این نشونه جهلشه، ولو ندونه واقعیت اینه. حالا یه مارو مروست علی خانی کبیر میاد میگه دیگه اینجا که اینجا بالاخره اگه ما قرار شد این دعای ختم قرآن رو بخونیم و ورثنا علمه بگیم و ورثت اوصیاءه علمه مفسرا، یعنی اینو از طرف حضرات معصومین بخونیم، میگه و فضلتنا، به ما این برتری رو دادی، به من که نداده، به من اروانی که به امام سجاد و خودش این افراد داره میزنه، فضلتهم بگیم مثلا، زمیر خلاصه غایب به کار بریم در مورد حضرات معصومین. این هم حالا یه حد فهمیه که ایشون میگه برای اینکه ما خالی نبسته باشیم به خدا بگیم خودت رخ دور خدا بگیم تو ما فضائل دادی، تو ما فلان دادی، وانش خب نداده، مگر اینکه برگردیم همین معنی رو که حالا من اینم دارم اضافه میکنم اگر بگیم درست باشه، مگر اینکه بگیم آقا این حرفا منظور در طول همون چیزی که ما از حضرت یاد گرفتیم، موقع بله ما فضیلت داریم از این جهت که حرف درستو به ما یاد دادی، از اونا یاد گرفتیم، از این جهت هم ممکنه همون فضلتنان اینا رو بخونیم، ولی با این نیت. آقا این به ذهن بنده تبادر میکنه، میگم ما اگر تو خود خوندن این الفاظم تغییر ندیم، ها؟ این الفاظ رو تغییر ندیم، حتی به قول آسد علی خان که کلمه فقط هم میاره، میگه فقط ضمائر رو تغییر بدهید، میگه ما اصلا اینم تغییر ندیم، این عبارت رو بخونیم، ما فضلتنا، تو ما رو فضیلت دادی، ورثتنا، اما اگه ما هر چی داریم خودمون داریم، هر چی داریم از اینا داریم دیگه، پس منظور ورثتنا به واسطه حضرات معصومین منظوره، فضلتنا به واسطه حضرات معصومین، درسته؟ این اگه اینجوری هم بخونیم به نظر چه اشکالی داره با این نیت که ما هر چی داریم از اونا داریم. حالا دیگه نیازی به تغییر و اینا هم نیست که ما بخوایم تغییر بدیم. در صورت و فضلتنا علی من جهل علمه، آقا ببینید ما را فضیلت دادی علی من جهل علمه، نسبت به اون کسی که نسبت به علم این آیات که خدا به ارث گذاشت در ما بر دیگران فضیلت دادی. من جهل علمه، کسی که این علم را ندارد جاهل است. خب این ما فضیلت دادی. این که فضیلت دادی، خود این عبارت این رو میرسونه که هر کی سینش بیشتر از قرآن باشه و البته در ادامه چون بحث عمل و اینا هم پیش میاد، این از دیگری با فضیلت تره. شما غیر از این متوجه میشید؟ یعنی دلی که در او علوم قرآن موج بزنه، که بعد بحث حمله قرآن مطرح میشه که اونجا دیگه بحث صرفا حمل نیست، چون حمله نمیتونن عامل نباشند، چون قبلا حضرت نما یاد داد رب تال القرآن و القرآن و یلعنو، پس بحث عمل هم هست. یه موقع هست یه کسی فقط عمل میکنه، حرفا رو گرفته و عمل میکنه، این حالته. یه موقع هست کسی تمام علوم هم تو سینش علوم قرآن رو عمل میکنه. واقعا من به شما میگم نماز بخون اینجوری بخون، مثلا فرض بفرمایید بنده مثلا مجلس تقلیدم برای شما رساله نمیشه، اینجوری بکن اینجوری کن اینجوری نکن، ها شما عمل میکنی، آدم با تقوی هستی، خوب هستی، وسیلش هستی. این حالته. حالا دومینه که آقا من خودم اون عالمه هستم که همین رستن باد کردم، استخراج کردم، خودم هم عاملم، یعنی علیعظو بالله از عدالت خارج نشدم و فلان و اینا، چرا این فضیلت داره؟ این فضیلت داره. الا من جهل علمه. پس اگر کسی دنبال کسب فضائله، باید از خدای متعال کمک بگیره، علوم قرآن و علوم محمد و آل محمد رو در سینش به خاطر بسپاره و به خواسته و به یاری خدای متعال زیر سایه عملی که نسبت به اونها داره، انشالله این اهل فضیلته. فضیلت افراد بر دیگران اینجوریه که اتفاق میفته. حالا باز داره امام این افراد تو کجا میزنه؟ دعای ختم قرآن به ما میگه دل خوش کن، با کتابی انس گرفتی و ختم کردی که تو الان نسبت به این ختم قرآن علومی رو داری که دیگری نداره، پس توی فضیلتی داری. چیه دیگه؟ نمیدونم شما به این قضیه برخورد کردید یا نکردید، اگه نکردید حتما خواهید کرد به یاری خدای متعال. هر باری که قرآن رو ختم میکنید، شما آدم مثلا شما فرض کن حافظ قرآنی، مرور محفوظات میکنی، تمام بیشتر حواست به اون مرور محفوظاتته، اما وقتی هر روز داری قرآن ختم میکنی و فلان، یه دفعه با آیاتی میرسی مکررنم خوندی، یا یه دفعه ذهن تو مشغول میکنه. بعد از این قرآن خوندی اینو، حالا اون موقع گیر ندید، قرآن خوندنتون ادامه بدید، فقط عدد آیه رو با سوره رو بنویسید، بعد مراجعه کنید. هر بار که ختم قرآن میکنید هی به علوم و داشته هاتون اضافه میشه. بعد جالب اینجاست که سری بعد آیات دیگه براتون جلوه میکنه، یعنی اون آیه که شما اشکال داشتید و فضل خدا مراجعه کردید، اونو الحمدلله تو سینه‌تون ضبط کردید، سری بعدم که دوباره دارید ختم قرآن می‌کنید، اون آیه مرور میشه دیگه، اون سواله، اون جوابی که خودتون بگید مرور میشه دیگه، حالا خود به خود آیات دیگه براتون سوال میشه، و اون یه دور اولش این آیه براتون سوال نبود. بعد خود نکردید زیاد؟ آره. بعد یواش یواش انشالله وقتی، چون دعا هم داریم می‌کنیم و زیر سایه این دعا حضرت بحث عمل و اینا رو مطرح می‌کنه، انشالله یک فضیلتکی انشالله خدا به ما میده، و هرچی اخلاص زیر سایه این فضیلت بالاتر باشه، انسان انشالله زودتر رشد میکنه. جلیس خداست دیگه. آره، این خونه خراب میمونه. این از اون برش معنیش اینه، یعنی سینه که درش از قرآن چیزی نیست مثل خونه خراب میمونه، نقطه مقابلش همینه، یعنی هرچی از این قرآن تو سینهش باشه آبادتره. این معنیش اینه دیگه. اونس با قرآن خیلی خوبه، خیلی خوبه. من نمیدونم حالا بعضی از افراد که هنوز اونس با قرآن رو با همون معنی جزخانی که گفتیم و صحبت کردیم اینا اگر شروع نکردن، نمیدونم چرا نمیکنن. وقتی شما میخونید با حال خوش میخونید، با توجه میخونید، با تمام وجود احساس میکنید خدا داره باهاتون صحبت میکنه. حالا خیلی داشت یه گفتنی نیست دیگه، من و شما باید بیایم داخل گل لمس کنیم چی به یاده. خدا به همه توفیق بده. و قویتنا علیه لتعرفنا فوق من لم یطق حمله. قویتنا، ما رو جازم کردی، ما رو عازم کردی، صاحب عزیمت و عزم کردی. علیه لتعرفنا فوق من لم یطق حمله، به واسطه این معرفتی که نسبت به قرآن دادی، اون کسی که تحمل حمل این معارف رو نداره، ما رو بر اونها قوت بخشیدی، ما رو بر اونها دارای عزم قرار دادی. عده‌ای هستند حمل علوم قرآن رو نمیتونن بکنن چون براشون سنگینه. ببینید من یه نکته به شما عرض بکنم، این لتعرفنا فوق من لم یطق حمله چی میشه که طرف به طرف هنها دیگه چی گفتم؟ خ... خدا از سر تقصیر من بگذر. نه ترفعنا بس رفعته شرفه. خدا از سر تقصیر من. این سفر سبق لسانه دیگه. صحبت سر اینه که به واسطه این قوتی که خدا به برکت قرآن کریم به انسان میده، همون یا یحیی خذ الکتاب به قوه که حالا من واسط علی خان کبیرم به این آیه استشهاد میکنه، این رو به ما رفعت میده. ما نسبت به اون کسی که حمل نمیکنه، اصلا تحمل حملش رو لم یوتق، توان حملش رو نداره. این توان حملش رو نداره یعنی چی؟ این چی میشه که این توان حملش رو نداره بعد خدا این توان رو به ما میده؟ البته اگه گفتم یه مثال قدمش خود امام سجاده، و اگر به مام داده به فضل اوست، به برکت اوست، به برکت حضرات معصومین و به واسطه اوناست الی آخر. ببینید چرا امام علی صلوات و سلام این بحث لترفعنا رو مطرح میکنه. این چرایی که دارم میگم به ذهن بنده تبادر میکنه. من نمیخوام بگم این است و جز این نیست، اون خدا عالم اون چی ولی بزرگوارش قصد کرده. چی میشه که انسان موفق نمیشه به این مهم؟ در توانش نیست، در توانش نیست. اگه قرار بود در توان کسی نباشد تکوینن، پس چرا ارسال رسول کرد؟ چرا این حرف رو زد؟ یه عبارتی داره در مناجات شعبانیه که یا الهی لو اردت حوانی لم تهدنی. ها؟ اگه تو اراده کرده بودی منو خوار و ذلیلم کنی که هدایتم نمی کردی. پس این که هدایتم کردی، پیغمبر فرستادی و قرآن فرستادی، نشون میده که تو ارادت تکوینن بر ذلت من تعلق نگرفته. این چی میشه که در مقام تشریع لم یتق حمله میشه؟ این توان حملش رو نداره. با توجه به این که ببینید اینا بار داره، بار معنایی داره. لترفعنا چی میشه که لترفعنا میشه؟ این بحث قوت رو دارم صحبت میکنم. خوب دقت کنید، من سعیم برنه که دقیق صحبت کنم بیاری خود. الان شما یک کلمه قوت دارید، یک کلمه رفعت دارید، یک کلمه لمیوت خمله دارید. چی میشه که ادهی لمیوت خمله هستند و اون قوت رو اعمال نکردن تا لترفعنا بشن؟ حقیر عرض میکنم با توجه به همون آیه ۳۱ که سوره فاطر که گفتیم والذی اوحینا الیک بهید من الکتاب هو الحق، این یعنی ادهی لم یتق حق را حمله نمی کنن. درسته؟ معنیش این میشه دیگه، یعنی حق را توان حمل ندارد. خب حالا حق را توان حمل داشته باشد که چه بشود؟ چگونه میشود که این باعث لترفعنا میشود؟ اینو دیگه باید بیاید تو دعای شیش که اونجا چی فرمود؟ بنده 18 هم اللهم صل علی آله وفقنا فی یومنا هذا و لا تنازعنا فی جميع ایامنا من استعمال الخير. آیاتونه خدا ما را امروز موفقمان کن، امشب موفقمان کن و فی جميع ایامنا در تمام ایام عمرمان موفقمان کن. به چی؟ لاستعمال الخير و هجران الشر. میشماره میشماره تا میاد میگه و نصرت الحق و اعزازه. درسته؟ قبلش میفهمد و انتقاص الباطل و اذلاله. نصرت حق قویتنا میخواد. اگر انسان به واسطه خود آیات قرآن کریم و حقانیت او این عزم در او اتفاق نیفته، بگید حق را یاری نمی کنه. چون وقتی حق رو یاری کرد باعث لترفعنا میشه، باعث رفعت جایگاه ما میشه. اگه نه معنی نداره. شما خیلی قرآن میخوندن و خیلی فلان میکنن به نام اسلام، من از شما سوال میکنم لترفعنا هستن؟ اینا رفعت دارن؟ اینا شرف دارن؟ با همین قرآن قرآن رو ذبح کردن؟ نکردن؟ واضحه چی دارم عرض میکنم؟ اون چیزی که باعث لترفعنا می شود این قویتناست. قویتنا علی لترفعنا. اما چگونه؟ به واسطه این که تو ما توان حملشو دادی. اینجا یه مشکل، دو تا مشکل پیش میاد، دو تا نکته باید متوجه قرار بگیره. میخوام بگم لم یتق حمله، من لم یتق حمله، اینا کیان؟ چی میشه که اینجوری میشه؟ شما نگاه کنید، ما
دو تا مانع بسیار برجسته برای رسیدن به خدای متعال داریم. این دو تا مانع رو من قبلا یادآوری کردم. یک، نفس اماره درون ماست، درسته؟ که در روایت اعدا عدو معرفی شده، درسته؟ دشمن ترین دشمنان شما نفس اماره شماست که بین جنبیک. از اون طرف شیطان. حالا بیاید سراغ نفس. چی گفتم؟ الان دارم از این جهت که قرآن حق است، همین حرفی که تو اینجا زدم. امام سجاد علیه السلام در این دعای 9 بند 4 که مکرر من اینو خوندم چی فرمود؟ فرمود خدا یا لا تخل ذلک بین نفوسنا و اختیارها. درسته؟ بین نفوس ما و اختیاری که داره خدا یا تو تنهاش نذار. تو خالی نکن. تو حضور داشته باش. چرا؟ تو انها مختارت للباطل. نفس عادتاً اگر بین حق و باطل مردد بشه گزینه باطل رو تیک میزنه. این خیلی عجیبه. الا ما وفقته، مگر تو توفیقش بدی گزینه حق رو تیک بزنه، حتما تو ورود کردی. وگرنه نفس باشه و باطل، امکان نداره به سمت حق بره عادتاً. خب امارتون به سوء الا ما رحمته، این بسیار رحم کننده بدی، مگر تو بهش رحم بکنی. میگم این از نفس. از اون طرف شیطان خبیث هم که این نفس رو تحریک میکنه، تو همون بند 9 دعای 37 امام چی فرمود؟ سور لهم الباطل فی مثال الحق، سور لهم الباطل فی مثال الحق ما زلن طریقی که زالون. اگه شیطان نبود باطل رو در لباس حق جا نمیزد، چی گمراه نمیشد. یعنی اونم دنبال اینه که هی باطل رو به رخ ما بکشه. چی جوری؟ میگه انقدر خوبه حقی که میگن، همینی که من دارم بهت نشون میدم. یه دفعه امام سجاد میاد تو بند 7 دعای 17 دوباره دست به دومن خدا میشه، اللهم و ما سول لنا من باطل فعرفنا. اون چه که از این باطل برای ما تصویر میکنه شیطان، اینو به ما یادمون بده. کدومه این؟ این همونی که شیطان داره میگه؟ کدومه این باطل است؟ حالا میگم گیرم که شناسوندی و اذا عرفتنا فقنا. بعضی ما شناسوندی این باطل یعنی حق نیست، خودت هم چیکار کن؟ حفظمون هم بکن که ما گزینه حق و تیک بزنیم، نه گزینه باطلی که او داره به ما میگه. میخوام بگم این قویتنا زمانی اتفاق میفته که انسان موفق میشه هم بر نفس هم بر شیطان غلبه کنه. اون کسانی که ملم یتق حمله هستن، کسانی هستن که نفسه ولشون نمیکنه، به شیطان هم میدارن کلی میدن. اینجوری میشه که اونا لم یتق حمله. اما خود این چی میشه که اینجوری میشه؟ با توجه به والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، چی میشه که این حق رو لم یتق حمله؟ طبیعتا لطرفنام خبری نیست و قویتنام که نبوده که لطرفنام باشد و اینا. اینا شما نگاه کنید بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه رو، وقتی به نظرم قصار 84 باشه اگه اشتباه نکنم، فرمود که این امر راس خبیث خیلی تهمت میزد به امیرالمومنین، خدا لعنتش کنه. حضرت فرمود و انه لیمنعه من الحق، چه چیزی او رو از حق مانع شد؟ نسیان الاخره، خطبه اش رو چالو عرضی. پس این مهمه. اگر کسی میخواد قویتنا علیه رو در طول اونجا که امام سجاد داره نفر با خدا میزنه مستاق اتمش ایشانه داشته باشه، باید آخرت رو زیاد یاد کنه تا جز ملم یتق حمله نباشه. آدم آخرت رو وقتی زیاد یاد بکنه، میگه دیری یا زود. چون اگه یادتون باشه آیه 8 سوره مبارکه اعراف چی فرمود؟ والوزنو یوم اذن الحق. نمیگه ول وزنو یوم اذنن یوم اذن حقون، یعنی نمیگه به صورت مبتدا خبری آقا اینکه ترازویی وجود دارد در روز قیامت، میزانی وجود دارد، حق است، اخبار دادیم به شما، خبر دادیم به شما، حقیقت دارد. اینو نمیگه. میگه ول وزنو یوم اذن الحق، الف و لام میاره، یعنی اون چیزی که میزان است روز قیامت حق است. واضحه؟ میاد یه حقیقت داره و نمیخواد اخبار بده، میگه حق میزان روز قیامت. هر عملی شما کردید قرآن اینجوری برمی‌دارن، قرآن حق دیگه، والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. این قرآن رو صاف میزنن رو عمل من، این کلیشه است، میزنن رو عمل من، هر چی منطبق بود فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. تو حل قصت هر چی هماهنگ نبود، این من لم یتقه چون اون روز رو فراموش میکنه، لم یتقه حمله میشه. پس کسی که با قرآن کریم انس گرفته، ختم قرآن کرده، باید بدونه با چه عظمتی انس گرفته. این حرفا امام داره در ضمن دعای ختم قرآن میزنه. پس وقویتنا علیه لترفعنا، پس اگر ما قدرت بخشید خدای متعال به ما، این باعث رفعت مقام ماست، رفعت جایگاه ماست. بله. اللهم فکما جعلت قلوبنا له حمله، خدایا همچنان که قلوب ما رو برای قرآن حمله، جمع حامل دیگه، حامل قرار دادی، حمل کننده قرار دادی، که قلب حمل کننده قرآن باشد. حالا قلب حمل کننده قرآن باشد، منظور همه اون معارف و علومیه که قبلش امام علیه السلام توجه داد. قلب حامل قرآنه. اللهم فکما جعلت قلوبنا له حمله. حالا ادهی قرآن رو حاملند، ادهی چیزای دیگر رو حاملند. و عرفتنا برحمتک شرفه و فضله، و به ما شناسوندی به سبب رحمتت، چون خدا کتب علی نفسه رحمت دیگه، خدا بر خودش واجب کرده که رحمتش رو شامل حال بندگانش بکنه. حالا ادهی به صورت خاص شامل حالی رحمتش شدن، یختص و برحمتهی من یشا 74 آل عمران. الان اون کسانی که حمله قرآن هستن که مصداق اتمش ولی بزرگوار خداست، مصداق اتم شمولیت این رحمته. حالا عرفتنا برحمتهی چه چیز را؟ شرف قرآن را، فضل قرآن را. شرف قرآن کریم، عظمت و جایگاه قرآن کریم به اینه که در طول تاریخ بشریت هر کی میخواد به هدف از خلقت خودش نائل بشه، نسخه اینه. خب حالا اگر کسی از این نسخه آگاهی داشته باشه و حامل این علوم باشد قلبش، حالا من این مثال به شما بزنم. الان بر فرض مثال یک نفر داریم متخصص مغز مثلا، مغز خیلی پیچیدگی‌های خاصی داره دیگه، از بین جوارح انسان مغز پیچیدگی‌های خاصی داره. فرض کن ما متخصص مغز زیاد داریم، یک نفر تو دنیاست که نسبت به مثلا تخصص مغز تمام دنیا اذعان دارد او تک است. قبول دارید این آدم از نظر همین آدمای دیگه، نخبه‌های دیگه، خیلی چیز برجسته ایه، خیلی صاحب شرفه؟ چی شد که الان به این میگن صاحب شرف؟ او این از که فلان است؟ هیچی، در دلش تخصص مغز دارد در حد المپیک. ها؟ مغز. اولا این مغز رو خیلی ها دارن، خیلی ها ازش استفاده میکنن فلان بهمان الی آخر، اما صحبت از هدف از خلقت این انسانه، نه اینکه حالا این مغزش خوب کار بکنه، بخوره بخوابه، اتم هم بسازه، هیروشیما هم نابود کنه و و و. صحبت سر این نیست الان، صحبت سر اینه که اصلا چی شد خدا اینو خلق کرد. میگه برای اینکه به اون هدف از خلقت برسد، نسخه منحصر است در اون رهنمون‌های پروردگار متعال که مصداق برترش قرآن کریمه. بنابراین اگر کسی قلبش حامل این معارف باشه، این از همه با شرف داره. خود قرآن شرف دارد، به رحمتش خدا این شرف رو به ما یاد داد، به ما معرفت داد، به ما علم داد. پس هر کس که به این علوم که تمامش شرف است، تمامش فضل است، اگر مسلط شد قلبش حامل این بود، این آدم است همه با شرف داره. قبول دارید؟ حالا دیگه من نمیفهمم چرا دنبال غیر امیرالمومنین شما باید راه بیفتی. یعنی دیگه شریفتر از او خدا رو زمین قرار نداده بعد از پیغمبر اکرم. این حمله قرآنه، اشراف امتی حملت القرآن همینجاست. و این خیلی نکته مهمیه. یه ننه مرده وارد مدینه شد، گفت و نازات غرقا یعنی چی؟ چی گفتی؟ یه چی سوال دارم از قرآن کریم، من نازات غرقا یعنی چی؟ غلط کردی پرسیدی یعنی چی؟ دستور داد عمر تبعیدش کردند، حق ندارد کسی با او داد و ستد کند در آن جایی که تبعید شده است، زن نستاند، از او زن نگیرد، با او داد و ستد نکند، روزانه اینقدر شلاق بخورد. چی شده؟ پرسیده و نازات غرقا یعنی چی؟ خب میپرسه بلد نیست، رسوا میشه، مشکلات درست میشه. اینو شما باید بذارید در رأس هرم، امیرالمومنین علیه السلام باید بره تهی چاه چاه بکنه. حجی واقعا. اللهم فکما جعلت قلوبنا له حمله عرفتنا برحمتک شرفه و فضله. حالا دیگه این شرف و فضل و ایناش یه مفصله دیگه که خدای متعال از همه نظر قرآن کریم به شرافت داده. بله؟ حامل معارف قرآن کریم دیگه، محل ادراک انسان قلب، نه منظور قلوب، قلب سنوبری، محل درک، درک انسان، فهم انسان. این معارف قرآن کریم کجا جایی داره؟ در قلب انسان دیگه، با همون معنی که الان کردیم. ما حامل این معارف باشیم به ما میگن قلوب ما حمله قرآنه، از احکامش، شرایعش، سایر مسائلش که مثل قطعه ولی بزرگوار خدای متعال، که ما هم هرچی داریم در طول اون چیزی ایشون به ما یاد داده است. خب این اصلا هدف از حمل قرآن اینه دیگه. شما فقط صرف محفوظ داشته باشی، یه فضیلتی نسبت به اون کسی که اینو نداره داری، فضیلت داری، لذا شرف رو در کنار فضل آورده. یعنی یه چیزی زیادی داری نسبت به این که نداره اینو. این چی میخوام شما میگم؟ شما یه چیزی داری که بغل دستید نداره، پس یه فضیلتی داری، نمیتونیم بگیم بی فضیلتی. اما مشکلش اینه که شرف نداری. چرا شرف نداری؟ چون حضرت فرمود ببخشید با شما نیستم، چون حضرت دعای 35 فرمود فان الشریف من شرفته طاعتک. شریف کسیه که طاعت تو باعث شرف او شده. الان صحبت سر بدتر و خوبترش نیست، صحبت سر اینه که شمایی که ممکنه عرض میکنم عمل نداشته باشید و به فرمایش حضرت در دعای 35 قاعدتاً شرف ندارید، اما یه چیزی داری که بغل دستید نداره، یه فضیلتی داری، این فضیلت تو هیچ چی نمیتونه منکر بشه. الان از شما شرک 3 و 4 سوال میکنم، بلدی؟ من بلد نیستم مثلا. ها، پس یه چیزی داری که من ندارم. از احکام حج هر جایی کسی گیر بکنه شما بلدی، از احکام جهاد، خم، زکات، فلان، هر بلدی. ها مشکلت اینه که شرف نداری. چرا؟ چون عمل نداری. میگم من فقط بلدم. یه چیزی داری که بغل دستید نداره. یعنی من ولا شده پول بدم بیام از شما این رو یاد بگیرم و خودم حالا عمل بکنم، اینا واقعا این از خوشمزه‌ترین پولاست که من میتونم بدم و خرج کنم. من ينفقون فی سبیل الله دارم میکنم اتفاقا. پس شما یه فضلی داری اما شخصا شرف نداری. این مشکل اینه. فضیلت که انسان واسه خیلی جالبه، شرف و فضلش رو کنار هم میاره حضرت. این شرف موضوعیت داره. خب حالا همین کارو کردی، فصل علی محمد الخطیب به و علی آله الخزان له. این حالا دیگه فرصت گذشت، این خطیب به یه مقدار باید در موردش صحبت کنیم انشاءالله. خدا انشاءالله کمک کنه جلسه آینده مسجد شریفتون عرض کنه. این زیارت قدیه که آوردم سه نفر یه دونه بردارن، اشکال نداره اگه کسی نیاز داشت آقا مثلا فلان دوتا هم برداره، اگر باشه البته به تعداد انشاءالله بردارید، آموز بگیرید در بنا دعا فرمایید به امام سجاد علیه السلام که اگر این حرفا رو نمی زدن ما ها بلد نبودیم یه صلوات با توجه دیم. سبحانه.